أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب یکایک ما رو با معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال یکایی که ما توفیق بهره‌مندی از فضائل این ماه از شب زنده‌داری و روزه‌داری و انس با خدای متعال انس با اولیاء الهی انس با کتابش رو عنایت بفرماید به ما توفیق درک شب قدر رو لطف کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. عرض کردیم که این کتاب الهی که سفره ایست برای همه خوبان و اولیا گسترده شده و هر کسی در مقامی که دارد از او بهره مند می شود در اختیار معصومین علیهم السلام هست و شرط بهره مندی از قرآن این است که انسان تعلم و به تعبیر خود قرآن سوال از معصومین بکند، سائل باشه. و این کتاب در اختیار امام هست، به اندازه ظرفیت انسان، به اندازه لیاقت انسان از این کتاب به انسان عطا میکنه. این آیه شریفه رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال وقتی برکات قرآن رو ذکر میکنه که میفهمد یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین، که چهار مقام از برکات قرآن هست: موعظه، شفا، هدایت و رحمت، که حالا یه موقعی شاید ترجمه کردم تکرار نمی کنم. در پایان وقتی از این برکات قرآن صحبت می کند که در انسان در آغاز موعظه قرآن بر دل انسان می نشینه، انسان رو بیدار می کنه، بعد که انسان به عالم بیداری یقظه وارد شد قلب انسان رو شفا می ده، موانع رو از انسان بر می داره، بعد دست انسان رو می گیره، در درجات قرب هدایت میکنه و بعدم اون رحمت‌های خاص رحیمیه الهی از این سفره به معدوبت الله به انسان میرسه. یقین، ایمان، توکل و سایر این رزق‌ها در پایان میفهمد قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. میفهمد این سفره‌ای که برای شما پهن شده، شما اگر بر سر این سفره منشینید، برخوردار میشید، سراسر ریشه در فضل الهی داره. مسئله عدل و مسئله این که حق شما بوده نیست، تفضل خداست. خدای متعال این سفره رو برشون پهن کرده از سر فضل الهی. تمام بهره ما هم از این فضله ها، یعنی اگر عرض کنم خیری به ما میرسه از سر تفضل الهی به ماست، نه از سر استحقاق ما و طلبی که ما از خدا داریم، فضل خداست. تمام هدایت ها به خصوص این رزق های باطنی و معنوی به جمعی جامعه انسانی میرسه، اینها فضل خداست. قل به فضل الله. از سر رحمت رحیمیه خداست. خدای متعال رحمان و رحیمه دیگه. هر کسی در عالم رزقی میخورد از سر سفره رحمت خداست. ما فقیر به اسماء حسنای الهی هستیم و خدای متعال از سر رحمتش به ما لطف میکنه. لولا این رحمت چیزی به ما نمیرسید. اینو من مکرر عرض کردم، این چهار نکته رو. یکی این که الله تبارک و تعالی همه اسماء حسنا رو داره، این نکته اول. همه این هزار اسمی که شما در شب عرض کنم قدر یا در ماه رمضان میخونید در جوشن کبیر، این هزار اسم اسامی هستن که حضرت حق صاحب اونها، سمیع بصیر قریب مجیب و این اسامی الهی. دوم این است که ما مخلوقات فاقد همه اونها هستیم، نه ما حییم نه باقی هستیم، نه سمیعیم نه قادریم و امثال این، فاقد همه اینا هستیم. اینم دوم. سوم این که ما هممون مستر به این اسما هستیم. نمیشه بگی حالا خدا داره من چشمام میبندم. ما نسبت به دارایی مخلوقات میتونیم چشممونو ببندیم. خدای متعال ما رو غنی آفریده از این نظر، مگر خودمون اسیر کنیم. ولی نسبت به حضرت حق اینجوری نیست. هیچ موجودی نمیتونه بگه من قدرت نمیخوام، حیات نمیخوام، بقا نمیخوام. ما رو مستر به خودش آفریده، فقیر به خودش آفریده. اینم نکته سوم. ما فاقدیم و مستر، فقیر، محتاج، نمیتونیم بگیم نمیخوایم. چهارمی که خدای متعال که این اسماء حسنا رو داره، در پیشانی اسماء حسنای الهی اسم رحمته. بسم الله الرحمن الرحیم. این الله رحمان و رحیمه. اگر رحمتش نبود چیزی به کسی نمیرسی. ولی چون رحمت دارد، به خاطر این رحمانیتش، رحمتش به ما هم میبخشه. حالا یه رحمتهای عام میداره، به کافر و مؤمن میبخشه. مؤمنم کافرم یه بهره ای از حیات میبره، بالاخره یه نفسی داره، گرچه روح الایمان نداره ولی بالاخره یه نفسی داره دیگه. دیدید فرمود انبیا 5 روح دارن، مؤمنین اصحاب المیمنه 4 تا، اصحاب المشأمه 1 روح، نفس دارن، روح البدنه یا روح المدرجه به تعبیر روایت، ولی بالاخره همونو داره دیگه. خدا متعال به او عطا کرده امکانات دنیا رو گاهی به اونا بیشتر از ما میده. پس بنابراین یه رحمت عام می خدای متعال داره به همه مؤمنین، به همه مؤمنین و غیر مؤمنین در دنیا و آخرت یه عطایایی میکنه. فالکلیفه یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک. اینو در دعای ابو حمزه شبها میخونید. خدا اصلا چجوری میشه وسعت رحمت تو حتی گناهکار رو فرا نگیره؟ او هم وقتی لذت میبره، ریشه این لذت در رحمت خداست، رحمانیت الهیست دیگه. پس یه رحمت عامی خدا داره، به همه تفضل میکنه، یه رزقهای مخصوص داره. خدای متعال به یه عده‌ای یقین میده، توکل عطا میکنه، رضا، صبر و اون رزقهای مخصوصی که داره توحید بهشون میده، از غیر منقطعشون میکنه. این رزقهایی که هست اینا همه از سر رحیمیت و رحمانیت خداست. خدای متعال اگه رحمان و رحیم نبود چیزی در عالم به ماها نمیرسید. او غنی مطلق بود، ما هم فقیر مطلق، رابطمون قطع میشد. ولی این غنی مطلق چون رحیمه، از سر رحمتش به ما هم لطف میکنه. لذا ما همه مهمان رحمت خدا هستیم. هر کجا شما میبینید دو تا مخلوق به هم گره میخورن، این رحمت خداست، اینا رو به هم گره میزنه. ولی خودشون فی حد ذاتی چه ارتباطی با هم ندارن. هرچه از عالم بالا به ما میرسه نیشش در رحمت الهیست. ما مهمان رحمت خدای متعال هستیم، فقیر به رحمت الهی هستیم و به رحمت که تعلقی، متعلق به رحمت الهی هستیم. این رشته رحمت خدای متعال تو عالم منتشره و همه میرسه، به مؤمن و کافر. منتها یه بخشش مال مؤمنینه، یه بخشش به کفارم میرسه. یه قسم رزقش مخصوص به مؤمنین، کفار ازش محرومند، بهره‌ای ندارند. عنایت می‌فرمایید اونها محرومند، خودشونو محروم کردن، اون رزق الهی خاص به اونها نمیرسه. همه این عالم که میمیره رشته رحمت خدا هست. خب می‌فرماید که هرچه در سر سفره قرآن هست و به شما میرسه، مواعظ قرآن، شفاء قرآن، هدایت قرآن، اینها به فضل الله و به رحمتهی است. فبذلک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. کسی که سر سفره رحمت خدا نشست، دیگه نباید نگاهش به دست دیگران باشه. این سفره خیلی از اون چه دیگران دارن، و خیر مما یجمعون. این سفره ای که خدا برای مؤمنین پهن کرده که سفره قرآنه، این رزقی که در قرآن هست که درجات بهشت متناسب با درجات قرآنه. این روایت در کافی شریف است از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام. از یک کسی سوال کردن در روایت است که دوست داری زنده باشی؟ گفت آره دوست دارم. برای چی؟ گفت میخوام قل هو الله بخونم، سیر نمیشم از این سوره و از حقایقی که در این سوره هست. بعد حضرت فرمودن که شیعیان ما در جواب او فرمودن شیعیان ما اگر تعبیرین موالی و شیعیان ما اگر در این دنیا قرآن رو خوب دریافت نکنن، من لم یحسن القرآن، اگر از دنیا برن و هنوز به حقایق قرآن نرسیده باشن، قرآن بهشون تعلیم میشه، در عالم برزخ قرآن رو یادشون میدن. بعد فرمود به خاطر اینکه درجات بهشت به اندازه درجات آیات قرآنه. به انسان میگن اقرأ ورقه. البته همین الفاظ قرآن هم هستا، الفاظ قرآن هم بهشته، اگه کسی هم با همین الفاظ هم معنوسه وارد بهشت میشه. ولی درجات بهشت، نعم باطنی بهشت، نازله درجات قرآنه، کما اینکه نازله ولایت امامه، نازله قرآن هست. همه رزقهای بهشتی رزقهای قرآنی هستن. اقرأ ورقه. نهت فرمودین کسی قرآن رو تعلم نکرده باشه، شاید مقصود این تعلم ظاهری هم نیست، این کافی نیست، این لازمه ولی کافی نیست. اگر اون تعلم قرآن اتفاق نیفتاده باشه، حقایق قرآن به قلب انسان نرسیده باشه، با آدم تعلیم میکنن، چون به اندازه‌ای که قرآن بلدی درجه داری، راه دیگه‌ای وجود نداره. عنایت کردین. این سفره‌ای که خدای متعال برای ما پهن کرده که سفره قرآن هست، یا ایها الناس، خطاب به همه مردم هم هست، قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین، قل بفضل الله و برحمته. همه اینا از سر فضل خداست، از سر رحمت خداست. رحمت رحیمیه هم هست، رحمت خاصه. فبذلک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. این رزق بهتره، این بهتر از اون چیزیست که دیگران جمع میکنن. اینه که در روایتی از امام سجاد علیه السلامی رو باید در کافی است، از حضرت سوال کردن آقا افضل اعمال چیه؟ حضرت فرمودن الحال المرتحل. گفت الحال المرتحل یعنی چی؟ گفت یعنی کل ما حل به اولهی قاری قرآن ارتحل الى آخره. کسی که وارد قرآن میشه، قرآن رو زمین نمیذاره تا قرآن رو تمام میکنه، ختم قرآن میکنه، دوباره برمیگرده الحال المرتحل، از انتهای قرآن به اول قرآن. بعد حضرت فرمودند که اگر کسی خدای متعال بهش رزق قرآن رو عطا کرده باشه و خیال کنه به کسی بهتر از او چیزی دادند، صغر کبیرا او کبر صغیرا. حالا غریبه به این عبارت، امر بزرگی و کوچک شمرده و امر کوچکی و بزرگ. هر چه به دیگران بدن به اندازه قرآن نیست، اگر به کسی قرآن رو بدن. و خیر مما یجمعون. البته ببینید اینو من گاهی عرض کردم که وقتی انسان رزقهای معنوی رو میتونه بفهمه، رزق معنوی که میگیم نمیخوام بگیم تجسد نداره، رزقهای معنوی هم تجسد پیدا میکنن، رزق پاکه، تبدیل میشه به خوردنی ها، پوشیدنی ها، ولی پاک، از عالم معنا آمده، از عالم ملکوت به قول آقای نورانی آمده، از ملکوت اعلی آمده. این رزقهای پاک که تبدیل میشه به خوردنی و پوشیدنی و تبدیل به همین چیزها میشه، ولی باطن پاکی داره، از عالم بالا میاد، این رزقها رو کسانی درکش میکنن و قدرشو میدونن و میفهمن که میتونن چشمشونو به روی این دنیایی که خدا برای دیگران پهن کرده و بستر امتحان اوناست، ابتلای اوناست ببندن. در جای متعدد قرآن با بیانات مختلفی این ذکر شده. این هم یک بیان قرآن است. فرمود ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فی. دو چشم خودت رو امتداد نده. مد نگاه یعنی آدم وقتی نگاهش افتاد نگاه رو امتداد میده، دنبال میکنه، دست بر نمیداره. وقت این دو چشم هم شاید مقصود چشم سر و چشم دله. نگاهت رو امتداد نده به اونچه که ما از شکوفه های دنیا برای اهل دنیا رویاندیم، زهرت الحیات دنیا. بعضی گفتن علت این هم که میگن شکوفه چون هیچ وقت گل نمیشه دیگه، دنیا برای هیچ که گل نمیشه، همیشه شکوفه است. این شکوفه های مختلفی که به اهل دنیا دادیم، به هر کسی یه چیز دادیم. تو چشم خودت رو امتداد نده، نگاهت رو امتداد نده. نگاه آدم میفته قزه بسر بکنه. این امتحان اوناست، فتنه اونهاست، موجب حتی گاهی عذاب برای اونها میشه. و رزق ربک خیر، اون رزق الهی که برای شما مؤمنین خدا در نظر گرفته از اون خیلی بهتره. اگر انسان نگاه خودش رو فرو خوابانید، چشمش دنبال نکرد، دلش دنبال نکرد، وقت میتونه این بهترها رو ببینه. اگر نه، نه نمیتونه، چشمش بسته میشه دیگه، اون رزقای بهتر رو دیگه نمیتونه ببینه. یعنی حتی فهمودین اینجوری میشه، خدای متعال بهش قرآن داده، خیال میکنه بهتر از او به دیگری دادن. امام سجاد طبقه این نقل فرمود کسی که رزق الله القرآن، غریبه به این معنا، کسی خدای متعال قرآن رو رزقش کرده و بعد خیال میکنه بهتر از او به کسی داده شده، سقر کبیرن، امر بزرگی و کوچک شمرده، امر کوچکی و بزرگ شمرده، بهترین نعمت قرآن. ولی عرض کردم این شرطش همینه دیگه، آدم اگه چشمش رو ببنده کم کم میتونه ارزش این رزق‌ها رو ببینه و ارزش این رزق‌ها رو بفهمه که اون چیزی که خدا به مؤمنین داده که قابل مقایسه نیست با اون چیزی که به اهل دنیا میده، اون هم رحمت خداست، اون رحمت عامه. خدای متعال در اینجا میفهمد این قرآنی که ما برای شما فرستادیم این رزق خاصه، به فضل الله و به رحمتهی. خدای متعال تفضل کرده به شما، قرآن براتون فرستاده، رحمت رحیمیه و خاص خداست. هو خیر مما یجمعون. قرآن رو رها نکنید بری سراغ حرفهای دیگه، کلمات دیگه، جاهای دیگه. سر همین سفره بنشینید، با این سفره سیر کنید. حبل خداست، معدوبت الله، نور رحمت روح، حالا این چیزایی که در باب قرآن هست. خب حالا این آیه رو خوندم برای این، در یه روایتی حضرت معنا کردن این فضل و رحمت رو، فرمودن قل به فضل الله و به رحمتهی. فضل الهی یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. رحمت فرمود یعنی امام علیه السلام، امیرالمؤمنین کلمه رحمت الهی هستن. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کلمه فضلن. به واسطه این فضل و رحمت است که این سفره پهن شده. اگر نبود که سفره برای ما پهن نمی شد که. قرآن که حضرت نباشه به ما نازل نمیشه. قل به فضل الله و به رحمتهی از صدق سری این دوتو بزرگواره. لذا اگر کسی دستش به دامن اونها باشه، سر سفره این، سر این سفره مینشینه. اگر کسی دستش به دامن اونها نبود، سر این سفره نمیشینه. اگر کسی رشتش رو با امام قطع کرد، رشته هدایت قرآن ازش قطع میشه. این در جاهای مختلف قرآن بیان شده، یکی دو جاش، یکی در سوره مبارکه بقره است، یکی در سوره مبارکه رعد. خدای متعال اینو بیان فرموده، میفهمد که خدای متعال یه عده رو با این قرآن گمراه میکنه، یه عده رو با قرآن هدایت میکنه. مسئله های قرآن رو وقتی ذکر میکنه میگن این چه جور مسئله است؟ ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فیقولون مازا اراد الله و هذا مثلا. این چه مثلایی خدا میزنه؟ بعد خدای متعال اینجوری میفهمد این قسمت آیه مقصودمه. یضل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا. خدای متعال هر کی رو خودش بخواد هدایت میکنه، هر کی رو هم بخواد هدایت نمیکنه، اصلاح میکنه. یزل بهی من یشا و یهدی بهی، یه کتاب هستا با همین کتاب یه عده‌ای رو اضلال میکنه یه عده‌ای رو هدایت میکنه. این من یشاهایی که در قرآن ها هست یا ما یشاهایی که در قرآن هست یه نکته رو میخواد بیان کنه، میخواد بفهمد خدای متعال سرچشمه هدایته و خدای متعال اختیارش دست کسی نیست، کسی بر خدا حاکم نیست. و الا به چه درد میخورد خدایی که دیگران بهش فرمان بدن و تحت که خدا نمیشه که. اضلال و هدایت دست اوست و به مشیت خودش هم برمیگرده، کسی دیگه ای دخالت نداره به خدای متعال حکومت کنه. این ذکری که مستحب با آدم شبها قبل خواب بخونه و گفتن در روایت هست از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که ثواب 1000 رکعت هم داره قبل از خواب خوندنش، 3 مرتبه است. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید به عزته. خدای متعال هر کاری رو که بخواهد انجام میده به واسطه قدرتش، هیچ واسطه دیگه ای نیست، چون قادر است دیگه. یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید به عزته. هر چی هم اراده کنه حکم میکنه، تحت فرمان دیگری نیست. چرا؟ چون عزیزه. عزیز یعنی نفوذ، کسی تحت نفوذ نیست، از نفوذ خارج. این معنی این آیات اینه: یذل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا، یعنی مشیت اوست، کسی بر خود حکومت نمیتونه کنه که. با مشیت اوست که ادعی سر سفره قرآن هدایت میشن، یه ادعی هم گمراه میشن. خب چه کسانی رو گمراه میکنه؟ بی حساب کتاب کار خدا؟ نه. و ما یذل بهی الا الفاسقین. خدای متعال فاسق رو با این قرآن اذلال. اگه کسی فاسق شد، خارج شد از محیط بندگی، خروج کرد، در وادی توحید نیست، در وادی بندگی نیست. قرآن به چه درد او میخوره؟ قرآن اومده بر بنده ها، اونایی که میخوان بندگی کنن. کسی که تو عالم عمدن سر به هوا را میره، و ما یضل بهی الا الفاسقین. حالا اینا کیان؟ قرآن معرفی میکنه: الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل و یفسدون فی الارض. بفهمد اول عهدشون رو خدا زیر پا میذارن، عهدی ندارن با خدا، قرار رو بستن ولی نقض میکنن. عهد ما با خدا چی بوده؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد ما با خدا این بوده که در صراط مستقیم و صراط بندگی حرکت کنی. میشکن عهدشو، میره زیر بار شیطان. صراط مستقیم هم مکرر در روایات آمده، فرمود صراط مستقیم که صراط عبودیت وجود مقدس امامه، وادی ولایت امام صراط مستقیمه. اونایی که با خدا عهد بسته بودن تو وادی، در وادی ولایت الله حرکت کنن، از وادی ولایت خدا بیرون نرن، میرن بیرون، میرن تو وادی ولایت دیگران، نقض میکنن عهد خدا رو. عهد ما این بود با امیرالمومنین را بریم، این عهدو میذاره زیر پاش. دوم و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. یه رشته ای رو خدا امر کرده که به اون رشته پیوند بخورید، این رشته رو قطع میکنن. ما امر الله به ان یوصل چی؟ همون رحمت الهی است و رحمت الموصوله. امام اون رحمت موصوله است. عرض کردم هر خیری به ما میرسه پیشانی خیرات رحمته. علم به ما میدن، قدرت به ما میدن، حیات میدن، بقا میدن، پیشانیش رحمت خداست. هر دو تا مؤمنی با هم مرتبطن رحمت خداست. مادر فرزندش رو دوست داره، این رشته ای اتصال رحمته. جمادات به هم تعلق دارن، رحمت خداست. شما این رحمت رو بردارید، همه علاقه ها قطع میشه. خدای متعال گفته این رشته رو، این رشته رحمت رو که اگر شما بهش پیوند خوردید میشه رحمت، غرق در رحمت میشه، این رو قطع نکنید. امام اون رشته رحمت موصوله است که تمام روابط ما بعد برگرده به این رحمت. آب میخورید ذیل اون رحمت باشه، ازدواج میکنید، صلح میکنید، جنگ میکنید، میخوابیم، کسب و کار میکنیم، بس ذیل اون رحمت باشه. اصلا من تلقیم اینه، حالا درس پس میدم محضر اساتید، که تمام شریعت آداب پیوستن به این رشته رحمته، آداب به امام گره خوردن، با امام راه رفتن تو عالم. اگر خواب ما، خوراک ما، ازدواج ما، جامعه پردازی ما حول رحمت موصوله بود، خانوادمون حول اتصال با امام شکل گرفت، جامعهمون حول اتصال با امام، همش میشه غرق رحمت. جامعه‌ای که بر اساس این رحمت موصول شکل میگیره، رابطه همه افراد جامعه با هم رابطه محبته، رابطه فداکاریه، رابطه ایثاره. گرسنه میمونه که رفیقش سیر بخوابد. امیرالمومنین اینجوری بودن دیگه. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این مصداق تو عالم محقق شده. همه کار امیرالمومنین همینجوره. رنج میبرد که بندگان خدا راحت باشند. سه شب گرسنه موندن، حتی بچه های تو حسب ظاهر خردسال با آب افطار کردن که یه مسکینی، یه یتیمی، یه اسیری دست خالی نره. این یسیم بالاتر نمیشه توضیح بدی. اگر همه روابط برگرده حول امام میشه روابط رحمت. حالا یه عده‌ای هستن این رشته ها رو قطع میکنن. هر کجا خدا فرموده اینجوری زندگی کنید، اونو قطع میکنه، یه چیز جاش میذاره. گفته خانواده اینجوری باشه، میگیم به درد نمیخوره، یه جور دیگه خانواده درست میکنه. جامعه اینجوری باشه، یه جامعه دیگه درست میکنه. تمام رشته های رحمت رو قطع میکنن. عهداشون رو زیر پا میذارن. عهد ما چی بود؟ با خدا راه رفتن، به امام گره خوردن. این رشته ارتباط با امام رو قطع میکن. نه فقط خودش با امام مرتبط نیست، هر کجایی رد پای امام رو بینه قطعش میکنه. کار شیطان همینه دیگه. شیطان هر کجایی رد پای امیرالمومنین رو بینه میزنه، یه چیز دیگه جاش میذاره. طعام حلال رو قطع میکنه، از سر سفره امیرالمومنین میاد، از شجره طوبی میاد نمیذاره. کسب حلال رو قطع میکنه، ازدواج حلال رو قطع میکنه، خواب خوب رو قطع میکنه. خواب خوب رو برمیدارن، جاش خواب دیگه میذارن. طعام خوب رو برمیدارن، جاش طعام دیگه. خانواده خوب رو برمیداره، خانواده رابطه عشیره رو قطع میکنه، میگه دوران این مال دوران قبیله ای و نمیدونم دوره کشاورزی، تو دوره صنعت باید خانواده سلولی باشه، پدر و مادر و فرزند. بعد یه خورده میره جلوتر، این خانواده سلولی هم متلاشیش میکنه، میکنه خانواده تک عضوی. اینم خوشمزه است. خانواده دو عضوی، تعریف خانواده در غرب الان اینه: مرد و مرد، زن و زن، مرد و زن، مرد و حیوان و زن و حیوان. یعنی خانواده رو برمیدارن جاشونو میذارن. هر کجا رشته رحمت قطع میکنه. فرموده پدر و مادر، پدر یه ولایتی به فرزند داره. خب تکلیف داره، تکلیف که بدون ولایت نمیشه که. اگه تکلیف هست یه حقی هم هست دیگه. اینو قطع میکنه، میگه اصلا نباید رابطه عاطفی و رحمت تو جامعه باشه. رابطه باید رابطه بازار باشه، بدبستان باشه. هر کی هرچی داره بیاره، اون طرف هم بیاره، با هم مقابله کنن. هر کی زورش رسید تو بازار. بازاری که اونا میگن معناش اینه، نه سوق المسلمین ها. جامعه رو بازار میدونن. میگه آه خانواده‌ای که توش عاطفه هست، این بچه یاد نمیگیره چجوری تو بازار زندگی کنه. تا 20 سالگی حمایتش میکنیم، میاد تو جامعه بلد نیست مبادله کنه. میگه رابطهشو با خانواده قطع کن. از دوران خردسالی بچه رو از دامن رحمت پدر مادر جدا میکنن. بعد حالا چی جاش میذارن؟ مثلا حمایت دولت رو میذاره. پدر و مادر حق ندارن توبیخ کنن بچه رو. همین که توبیخ کنن زنگ میزنه به پلیس، میاد پدر و مادر رو توبیخ میکنه، مجازات میکنه. اونو بر میداره، جاش اینو میگذاره. بچه باید تو دامن محبت مادرش بزرگ شه. میگه نه، همین که به سن مثلا چند ماهگی رسید دیگه بذاریدش مهد کودک، مادر بره سر کار، نمیره مهد کودک. طیب الله انفاسکم. یقطعون ما امر الله به ان یوصل. هر رشته ای رو خدا گذاشته شیطان میزنه، جاش یه رشته دیگه درست میکنه، جمع و جامعه دیگه ای درست میکنه. وقت و یفسدون فلس، هر کاری بکنن دیگه فساده. مدعی اصلاح هم هستن و قرآن میفرماد منافقین اینجوری هن و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض میگن انما نحن مصلحون، ما مفسدیم. اگر یک کسی تو عالم اصلاح بکنه ما این. قرآن میفرماد الا یک انهم دو هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اینا خودشون، فقط خودشون مفسدن ولی شعورشون نمیرسه. چون آدمی که رشته خدا رو قطع میکنه هر چیزش بذاری فساده. اون شجره طیبه ای که خدا درست کرده شما برگ و بارش رو میریزی هر چیزش بذاری فساد. چیزش بخوای بذاری؟ این رحمت موصول امامه. هر کجا بر مدار امامه محبته. گوه من از شیعانم حضرت فرمود دوگو بدانم پول تو خرج خودت کنه بیشتر لذت میبری یا خرج دوستانم؟ گفت آه خرج خودم. گفت ما اینجوری نیستیم، ما پولمون خرج شیعانو میکنیم بیشتر لذت میبره. لذت میبره مثل مادر و لقمه دهن خودشو میزنه میذاره دهن بچه لذت میبره. این اون رحمت موصول است. بازار قدیمه ما اینجور بوده، کاسب میامده اگه کسبشو میکرد مشتری میامد میگو بابا برید من امروز کسبمو کردم، نیاز امروزم تامین شده، رفیق من فروش نکرده بهشون بخرید. حالا شما رقابت‌های بازار امروز رو ببینید، جاش میذاره رقابت، با تمام وجود میذاره رفیق خودشو زمینگیر کنه، به خاک میشونه طرفو با میدان رقابت. اسلام اینو میگه، میگه تو زورت بیشتره رفیقتو زمین بزن. بازار یعنی همینا، بازاری که اونا میگن یعنی زورت تو بیار که زورش بیشتره. پس اخلاق چی شد؟ ایثار چی شد؟ انفاق چی شد؟ مواسات چی شد؟ یقتعون معمر الله به این یوسف. بعد که طرف رو زد زمین خاکش کرد، حالا یه نفاق به خرج میدن. من میگم این دیپلماسی نفاقه. این به او تبریک میگه که شما برنده شدید. دیدید تو ورزش؟ از تو این ورزش پوریای ولی در نمیاد که بخوره زمین که یکی دیگه بره بالا. در نمیاد. یقتعون معمر الله به این یوسف. تو میدان رقابت استخون طرفو میشکنه زیر دست خودش، صدای ترق ترق استخونشو میشنوه، بعد پا میشه دستش هم به او تبریک میگه. این دیگه منافق بازیه دیگه. هر کجا رشته ای که خدا فرموده قطع شد، رشته بندگی، رشته اتصال با امام که رشته رحمته، خدای متعال همه جا رشته رحمت. اگه میگه اینجوری خانواده درست کنید، چون این خانواده سراسرش رحمت. میدون رقابت نیست که این همسر میخواد نمیدونم حق خودشو از او بگیره، اونم میخواد حق خودشو از این بگیره، کف کفش حقه. بعدش اخلاق، فداکاری، ایثار. این رفیق میخواد حق، بله حق خدای متعال، حق معین کردم، کفش حقه. ببینید قرآن مکرر و من مارزق نه هم ینفقون، رزق اوه ولی میذاره تو سفره دیگران. رزقو به او دادی، مارزق نه هم ولی ینفقون یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خودش تو فشار ایثار میکنه. این کی درست میشه؟ وقتی اون رشته رحمتی که خدا گذاشته، اگه روابط ما همه ارتباط حتی با طبیعت اگه بر مدار اون رحمت بود، واقعا با محبت با طبیعت ما مواجه میشه. در اون روایت موسی کلیم همه آشنا هستید، یه مدت چوپانی میکردم برای جناب شعیب. یه روز تو دامنه کوه یه بز تیزپای و وقت گذشت از مخام. راهش رو گرفت، به سرعت میرفت. موسی کلیم خسته شد. گرفتش. شروع کرد نوازش کردن. حیوان خسته، حضرت موسی کلیم هم خسته، ما باشیم چه کار میکنیم؟ شروع کرد نوازش کردن. فرمود حیوان گرگ تو رو میدره، با من کاری، من میخوام تو تومه گرگ نشی، چرا از دست من فرار میکنه؟ ببینید با حیوان هم اینجوری برخورد میکنه، میشه رحمت موسی. فرمود پیغمبرت میکنه، تو به درد پیغمبری میخوری. تو که یه حیوان رو حاضر نیستی تومه گرگ بشه، نمیذاره بندگان من تومه شیطان بشن. امام اینجوریه، رحمت موصوله خداست. هر کجایی به ما میگن ذیل امام را برو، یعنی ذیل رحمت را برو. رفتی بیرون رحمت رو قطع کردی، دیگه هر کاری بکنی فساده. وقتی عهد تو با خدا شکستی، انسانی که عهد نداره، انسانی که رشته های پیوندی که خدا فرموده تو عالم برقرار کن، اونان میبره جاش یه چیز دیگه میذاره، این هر کاری بکنه فساد. بفهمد یا نفهمد، بگه دارم اصلاح میکنم، حتی خیال خودش هم اینو داره اصلاح میکنه، فساد دیگه. فسادش اون وقت عالمم میگیره. زهر الفساد فی البر و البحر، به ما خدا امتحان فهمت این آدم رو، این فاسق رو که رشته ها رو میبره، ما با قرآن گمراهش، همین قرآن رو میخونه راهش گم میشه. یضل بهی من یشا، بعد فهمت ما یضل بهی الا فاسقین الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یصل و یفسدون فی الارض. تمام فسادهای روی زمین هم از همینجا پیدا میشه. نقض عهد با خدا، اتصال عالم رو به رشته رحمت قطع کردن، نمیذاره مردم ذیل رحمت خدا را برن. رزق قرآن رزقی است که از مسیر اون فضل و رحمت به ما میره. قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما. این رزق قرآن از هر چه به هر کسی دادیم بهتره، ولی مال کسانی است که ذیل اون فضل و رحمت را میرن. کسی که خودشو از رسول جدا میکنه، از امیرالمومنین جدا میکنه، از وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت جدا میکنه، جمع و جامع رو جدا میکنه، این دیگه قرآنم به کارش نمیاد. این رزق، این کتاب کریم، این رزق و رحمت الهی هم با اینکه فضل است ولی او رو دیگه نمیگیره. خودشو از فضلم، عدلم نیست ولی او از فضلم بیرونه دیگه. برای چی به او تفضل کنه؟ برای چی بهش بدن این که داره همه رشته های عالمو با خدا قطع میکنه؟ مردمو بی خدا میکنه. تو زندگی بوی خدا نمیده، قطع میکنه رشته ها رو. یه رشته های میذاره که دیگه رنگ و بوی خدا نداره. سبقت الله رو برمیداره و از فضل خدا هم محروم میشه. السلام علیکه یا ابا عبد.